Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Olympic.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه و حالا المپیک. امروز شنبه 5 تیر 1400 هجری خورشیدی. تنها 27 روز باقی است به آغاز المپیک 2020 توکیو. امروز هم خدمت رسیدیم تا حمایت کنیم از کاروان ورزشی ایران. در خصوص خبرهای المپیک اطلاع رسانی کنیم. شما دوستان عزیز شنونده رو با جنبش و نهضت المپیک بیشتر آشنا کنیم. و در مجموع دانستنی ها و اطلاعات شما رو در خصوص این آوردگاه افزایش بدید. اما بخش های مختلف برنامه: تاریخ شفاهی المپیک، عجایب و شنیدنی ها، تالار افتخارات، جدیدترین خبرهای المپیکی، بخش امید ایران و انشالله تا لحظه پایانی حدوداً ساعت 20-25 دقیقه با ما همراه خواهید بود. درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند. خیلی سپاسگزارم که شبکه رادیوی ورزش و برنامه و حالا المپیک رو برای شنیدن انتخاب کردید. هر آنچه که راجع به المپیک میخواهید بدونید رو در این برنامه جستجو کنید، برنامه‌ای که هر روز راست ساعت 20 تقدیم علاقمندان المپیک میشه. همونطور که می‌دونید تا به این لحظه ما 65 سهمیه رو به دست آوردیم. با توجه به سهمیه‌ای که امروز در رشته دو میدانی هم تثبیت شد و اینکه فرزانه فصیحی هم یکی از افراد حاضر در المپیک خواهد بود، البته اتفاقاتی هم افتاد که قطعاً در جریان هستید که یک سهمیه ما کم شد، اما تا به این لحظه 65 سهمیه به دست اومده. بریم اولین بخش برنامه رو بشنویم.
تاریخ شفاهی المپیک.
دوازدهمین دوره مسابقات المپیاد که در سال 1940 قرار بود در ژاپن و قاره آسیا برگزار شود، با آغاز جنگ خانمانسوز دوم جهانی لغو شد تا بشریت با یکی از پدیده‌های شوم خود روبرو بشه و قربانی زیادی هم بده. المپیکی که در آن قرار بود شاخه‌های زیتون و رایحه صلح در آن جاری شود، شاهد حادثه دهشتناک بمب اتمی بود و سیزدهمین دوره مسابقات که قرار بود در لندن برگزار شود نیز متأثر از این حادثه لغو شد و لندن 4 سال بعد میزبان شد. چهاردهمین دوره در سال 1948 با کنار گذاشتن آلمان و ژاپن با احتیاط بسیار برگزار شد و 4099 ورزشکار از 59 کشور در 17 رشته به رقابت پرداختند، در حالی که هنوز خاکستر جنگ بر روی شهرها مانده بود و حسرت آن که چه کسانی از دست دادم در دلا. ایران هم برای اولین بار به این گرده همایی ورزشی دعوت شد. هنوز دکره بازی ساخته نشده بود و اکثر تیم در هتل ها و محلهای دولتی و ارتشی و مدارس اسکان داده شده بودن. ایران با 52 ورزشکار به لندن رفت و با کسب یک مدال برنز در وزن برداری توسط جعفر سلماسی مزه مدال چشید و جالب بود. ستاره این دوره از مسابقات یه خانم خانه‌دار تقریبا مسن 34 ساله از هلند به نام بلانکریس بود که 4 مدال طلا به دست آورد و زن خانه‌دار پرنده لقب گرفت. در این دوره آمریکا در رده اول ایستاد و سوئد و فرانسه دوم سوم شد. ایران هم با یک مدال در رده 36 انگلستان که میزبان بازی ها بود از رده 10 دیگه پایین‌تر نیامد. اما المپیک 15 که به فنلاند رفت، 4955 ورزشکار به این کشور اومده بودن، کشوری که سرد و آرام بود. در 17 رشته به رقابت پرداختن و سرانجام امریکا که رده اول ایستاد خیلی هم مغرور بود، اما خطر اتحاد جماهیر شوروی رو حس کرد چون با یه گروه ورزشکار زبده شوروی به این مسابقات اومده بود که 4 سال بعد در ملبورن بالاتر از امریکا ایستاد و 98 مدال به دست آورد که 37 مدال اون طلا بود. آمریکا 32 مدال طلا داشت و کلا 74 مدال کسب کرد. میزبان یعنی استرالیا سوم شد و ژاپن در مقام 10 قرار گرفت. ژاپنی‌ها که هنوز داغ بمب اتمی را بر تن داشتن به خودشون اومده بودن و ایران عزیز ما نیز 5 مدال به دست آورد. جالبه 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز. امام علی حبیبی و غلام رضا تختی مدالای طلا رو گرفتن، خجسته پور و یعقوبی نقره گرفتن و محمود نامجو در وزنه برداری در 40 سالگی مدال برنز گرفت. در ملبورن آمریکا با اختلاف اول و شوروی دوم شد. سوئد در رده 18 ایستاد، تیمی که مدعی بود. اگنس کلتی از مجارستان 6 مدال به دست آورد در رشته ژیمناستیک که 4 تا اون طلا بود و قوقایی در ژیمناستیک به پا کرد. ایران 17 ورزشکارش به این مسابقات اعزام کرد و تنها در 3 رشته کشتی، وزنه‌برداری و دو میدانی حاضر شده بود. ناصر گیوچی، نبی سوری، عباس زنی مدالی به دست نیاوردن تو کشتی. علی باغبانباشی و نجم‌الدین فارابی در دو میدانی مدال نداشتن. حسین زرینی، هریک تمرز، جلال منصوری و حسن رهنوردی، فیروز پیشان و بقیه هم مدالی نداشتن و ایران در کشتی خوب درخشید و از اونجا فکر کنم پایه های در واقع مدعی بودن در مسابقات کشتی آزاد که حالا فرنگی هم بهش اضافه شده، ایران در تمام المپیک‌ها در کشتی مدعی شد.
خب سپاسگزارم از استاد جهانگیر کوثری که بخش تاریخ شفاهی رو تقدیم حضورتون کردن. اما عرض کردم که ما هنوز شانس داریم برای ارتقای سهمیه‌های المپیک. تا به این لحظه 65 سهمیه تثبیت شده هست و حتی در شنا هم که همین چند روز قبل متین بالسینی به عنوان یک دیگر از سهمیه‌ها اسمش معرفی شد و مطرح شد، طبق شرایطی میتونه تعداد سهمیه‌های شنا به عدد 2 هم افزایش پیدا کنه. جناب آقای نصرالله سجادی، سرپرست محترم کاروان کشورمون در المپیک توکیو، امروز صحبتی رو مطرح کردن و اشاره کردن که یک درخواست هم فدراسیون برای سهمیه یونیورسالیتی داشته که در صورت موافقت تعداد سهمیه شنا در مسابقات به عدد 2 افزایش پیدا خواهد کرد.
امید ایران.
بله، بخش امید ایران بخشی کاملا آشناست برای علاقمندان این برنامه، برنامه زنده و حالا المپیک، که در بخش امید ایران هم گپ و گفتی داریم با سهمیه‌هایی که عزیزانمون گرفتن، با قهرمانای خوبمون و هم نقش ما در این برنامه به نوعی احوالپرسی از عزیزان هست، هم به نوعی روحیه دادن به کاروان پر افتخار کشورمون که در رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. یکی از قهرمانای بسیار خوب، خوش اخلاق و فنی ما بی تردید مشتبه آبدینی هست، کسی که در المپیک قبلی تا پای مدال رفت اما انشالله مدال نگرفته رو امیدوار هستیم به حق علی به امید خدا بتونه در رقابت‌های المپیک توکیو جبران کنه. مشتبه آبدینی عزیز، درود بر تو و وقتت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه مردم عزیز ایران و شما موجه تماماً، جناب آقای نوروزی در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای مشتبه. قبل از که اصلا صحبت کنیم از کتفت بگو به وضعیت سلامتیت.
عرض کنم خدمتتون که خب مشکل کتف من خب برطرف نشد، متاسفانه با دو بار PRP که روی شونه من انجام شد درمان نشد، داره خب من دیگه کار به جراحی اینا نکشید، نذاشتیم انجام بشه چون نمیرسیم و من دارم با همین وضعیت تمرین میکنم. خدا را شکر اوضاعم خیلی بهتره، با این مشکل کنار اومدم و دارم تمرینات رو ادامه میدم.
بسیار عالی، یعنی در واقع یه جوری داری مدارا میکنی تا انشالله بعد از المپیک دیگه جدی بهش فکر کنی دیگه
انشالله.
خب آقا مشتبه، از آخرین وضعیت تمرینات بگو. یه اردو تقریبا خوب رو در گرجستان پشت سر گذاشتید و همینک هم دارید تمرینات رو ادامه میدید، آخرین وضعیتتون؟
از کنم خدمتی که همونطور که شما فرمودین اردو بسیار خوبی و ما گرجستان برپا کردیم و با 35 شمشیرباز که حدود 14 شمشیربازشون سهمی المپیک گرفتن، کشور تونس، مصر، فرانسه، گرجستان و اینها کسایی بودن که با قدرت اومده بودن. خب تیم مصر هم سهمی المپیک گرفته بود، بچه ها اونجا یه محک بسیار خوبی خوردن، یه مسابقات درون اردویی برگزار شد هم در بخش انفرادی هم در بخش تیمی، که در بخش انفرادی علی پاکتمن اول شد و محمد رهبری مدال برنز رو گرفت و در بخش تیمی تونستیم بنده و آقای رهبری و پاکتمن توی یک تیم بودیم که تیم فرانسه دو تا تیم داشت و تیم گرجستان رو شکست بدیم و اونجا حالا اول بشیم و شرایطمون بسیار بسیار خوب شده و الانم از امروز اردومون آغاز شده و تا 26 که انشالله اعزام بشیم به المپیک.
انشالله که همینطور باشه. فقط زمان آغاز رقابت‌های شما فکر کنم بلافاصله بعد از افتتاحیه از روز بعد دیگه، درسته؟
بله، افتتاحیه اول مرداد هستش، یک مرداد هست و تیم شمشیربازی، دوم مرداد و ششم مرداد هم در بخش تیمی باز.
بعد این داستان پرچمداری هم که حالا هم شما کاندیدا بودی هم علی پاکتمن، پس بنده خدا آقای فخری حق داشته دیگه شما یه جوری تو این بله داستان نباشید که فشاری نیاد، خستگی ایجاد نشه خدای نکرده.
بله، ایشون دستور دادن که هیچکدوم از بازیکن‌های من اجازه ندارن در رزرو پرچمداری شرکت کنن چون فردا مسابقه داره و ما هم گوش کردیم و برای مسابقه آمدیم.
بله، به عنوان سوال آخرم اگه خیلی کوتاه جواب بدی، چون از امروز به مدت 3 روز انتخابی تیم ملی شمشیربازی هم انجام میشه تا نفر 4 از بین فرزاد بایر عرص باران و محمد فتوی نیما زاهدی انتخاب بشه، نظرت چی به عنوان کاپیتان تیم ملی شمشیربازی؟
ببینید، برای هر کدوم از این عزیزان انتخاب بشن برای ما خوب هستن، چون بچه ما انقدر خوب هستن که در کنار ما باشن و ما هم جز این که پرچم جمهوری اسلامی ایران رو بالا ببریم کار دیگه ای نداریم. انشالله هر کدوم از این عزیزان انتخاب شدن کمک تیم باشن و ما بتونیم در المپیک اون نتایجی که میخوایم به دست بیاریم.
همشون هم شایستن دیگه اون مشتبه.
بله، هر کدومشون، آقای فتویی، آقای باهر و آقای زاهدی، که آقای زاهدی جوان با انگیزه ایه و پدیده ایه که حالا در آینده ازش زیاد میشنویم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم مشتبه آبدینی عزیز، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه ساب. واقعا از صمیم قلب هم خود بنده هم تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنون، مطمئن باشید که انرژی مثبتشون رو به سمت و سوی شما دوستانتون در تیم شمشیربازی خواهند فرستاد و میدونم که در درجه اول تلاش خواهید کرد. این تلاش برای مردم ما حائز اهمیت است، اگر این تلاش همراه با مدال باشه که فعلا مراد و خوشحال کننده خواهد بود. خیلی ممنونم از اینکه وقتتو به ما دادی آقا مشتبه.
زنده باشید. از مردم عزیزمون میخوایم که کمتر از یک ماه دیگه بازی المپیک شروع میشه، برای کاروان 65 نفری که در حال حاضر هستیم دعا کنن که انشالله همه بچه ها دست پر برگردن.
انشالله، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم آقا مشتبه عزیز و آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید.
و همچنین آرزوی موفقیت داریم برای دلاور مردان ورزش ایران که حتی با آسیب‌ها و مصونیت‌ها هم به چیزی جز اسم مقدس ایران و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه توکیو فکر نمی‌کنند.
گویم از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جا به دانش و خاک عبورایی من قدم قدم غیرت و شور غزل غزل آی بنو از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه موه دما بندت سلام پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه موه دما بندت سلام.
بله به طور دقیق 27 روز و 18 ساعت و 24 دقیقه و 18 ثانیه باقی است تا آغاز المپیک 2020 توکیو. 32 دوره رقابت‌های المپیک در بخش امید ایران با مشتبه آبدینی صحبت کردم، اما فراموش نکنیم افرادی رو، کسانی رو که در ادوار مختلف برای کشور عزیزمون افتخار آفرین بودن.
تالار افتخارات
اسماعیل علمخا، قهرمان متولد رشت اما بزرگ شده تهران، مدال برنز دسته 56 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری المپیک 1960 را به دست آورد. علمخا که یک سال پیش از المپیک نماینده ایران در همین وزن در مسابقات جهانی لهستان بود، پای سکو از کسب مدال باز ماند، ولی یک سال بعد دوری از مدال را این بار با مدال المپیک جبران کرد تا نام خود را در جمع مدال آوران ایرانی تاریخ حضور در المپیک ها قرار دهد. البته علمخا در بازی‌های آسیایی توکیو در دسته 52 کیلوگرم به فاصله 2 سال تا المپیک نقره گرفت تا برای یورش به سمت مدال المپیک برنامه ریزی کرده باشد. در نهایت علمخا در روم به آرزو و هدف خود رسید، ولی پس از برنز المپیک دوران درخشانی پیش نگرفت و در 2 سال بعد از آن رتبه‌ای بهتر از پنجمی مسابقات جهانی کسب نکرد. در هر حال مرور رقابت علمخواه برای کسب مدال ارزشمند برنز المپیک روم خالی از لطف نیست. در جایی که علمخواه چاره‌ای نداشت تا با چارلز وینسی قهرمان امریکایی و البته یوشینو میاکی نابغه وزنه‌برداری ژاپنی‌ها رقابت نزدیک و نفسگیر داشته باشد. البته علمخواه در حرکت پرس که در آن مقطع زمانی جزئی از قوانین مسابقات بود با میاکی برابری کرد، ولی در حرکت یک ضرب نتوانست وزنی بیشتر از 100 کیلوگرم را ثبت کند. در حرکت 2 ضرب علمخواه حد نصاب و رکورد محمود نامجو را جابجا کرد، ولی در مجموع در جایگاه 3 قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد تا به عنوان بزرگترین افتخار در دوران قهرمانی علمخواه برای همیشه به ثبت برسد. قهرمان ایرانی در سال 1367 در سن 52 سالگی چهره در نقاب خاک کشید. روحش شاد و یادش گرامی.
ما همچنان در مورد المپیک 2020 توکیو داریم صحبت میکنیم با شما دوستان و سروران ارجمند. زمان خیلی زیادی تا پایین برنامه نداریم، میخوایم بریم سراغ آخرین خبرهای المپیک و همراه بشیم با سرکار خانم هیلدا حسینی ها. خانم حسینی ها درود بر شما.
سلام بر شما جناب آقای نوروزی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. با مرور آخرین اخبار المپیک در رسانه‌های جهان لحظاتی در خدمت شما هستم. ابتدا میریم سراغ هندوستان تایمز که نوشته خطر شیوع کرونای جدید جهش یافته در المپیک بسیار زیاده. آساهی ژاپن هم نوشته بیش از 3000 نیروی امنیتی در افتتاحیه المپیک. خبرگزاری شینهووا قول مسئولان برگزاری المپیک برای یک المپیک بی خطر و جذاب. شانگهای تایمز ممانعت ژاپن از ورود ورزشکاران بدون تست به این کشور، کلیه ورزشکارا بر این اساس موظفند تست اولیه را در کشور خودشون بدن. نشریه تایمز در جریان برگزاری المپیک روزانه حداقل 600 تست کرونا از ورزشکارا و مربیان گرفته میشه. خبرگزاری کیو2، محدودیت شدید مسئولان برگزاری رقابت‌ها برای رسانه‌های خبری از سراسر جهان در تور المپیک. فاکس اسپورت، محمد فرح دارنده 4 مدال المپیک در آخرین شانس خود سهمیه المپیک رو از دست داد. سپاسگزارم از همراهی.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. سرکار خانم حسینی خواه،
خدا نگهدار.
بخش پایانی برنامه عجایب و شنیدنی ها همراه با مهدی زارعی.
قدرت اراده انسان چقدره؟ برای اینکه مشخص بشه آدم چه کارهای غیر ممکنی میتونه بکنه، بهتر ماجرای کارولی تاکاش، گروهبان ارتش مجارستان رو شنید. سال 1938 برای تاکاش سالی شوم و ناامید کننده بود. در یه مانور، نارنجکی در دست راست کارولی منفجر شد و اون دست راست خودش رو از دست داد. تاکاش در این هنگام 28 ساله بود. البته در طول تاریخ انسان‌های بیشماری بودند که با داشتن نقص عضو و کمبودهای جسمانی با مشکلات زندگی مقابله کردند، اما تفاوت گروهبان مجار در این بود که تا قبل از اون حادثه شوم یکی از اعضای تیم ملی تیراندازی با تپانچه مجارستان بود و در اون زمان خودش رو برای مسابقات جهانی 1939 آماده می‌کرد. تمام پیروزی‌های اون در مسابقه تیراندازی با همون دست راست به دست اومده بود، اما دیگه امید به پیروزی و درخشش در تیراندازی از دست رفته بود. تنها نکته امیدوار کننده قضیه در این بود که این ناتوانی مشکلی برای حضورش در ارتش ایجاد نمی کرد و کارولی می تونست در ارتش بمونه. اینطوری شد که گروهبان مجار تمرینات خودش رو به شکلی مخفیانه شروع کرد، اما این بار با دست چپ. کار بسیار دشوار بود، اما ظاهراً تاکاش بعد از گذروندن دوره کوتاه از اندوه و افسردگی تصمیم گرفته بود که همه چیز را از صفر شروع کنه. کمی بعد از اون روزها تونست با دست چپ به خوبی دست راستش تیراندازی کنه. کارولی عضوی از تیمی بود که در قسمت شلیک با تپانچه خودکار در سال 1939 قهرمان جهان شد و از همونجا نامش در صفحات تاریخ ثبت شد. یه سال بعد نوبت به بازی‌های المپیک رسید، اما المپیک‌های 1940 و 1944 به خاطر جنگ جهانی دوم برگزار نشد. بالاخره المپیک در سال 1948 از سر گرفته شد. در بازی‌های المپیک لندن و قبل از آغاز مسابقه تیراندازی با تپانچه، کارلوس والنتینه، تیرانداز آرژانتینی، با دیدن تیراندازی یک دست مجار حیرت کرد و ازش پرسید با این شرایط برای چی تو مسابقات شرکت کردی؟ کارولی گفت اومدم تا چیزای جدیدی یاد بگیرم. مسابقه برگزار شد و تاکاش 580 امتیاز کسب کرد تا علاوه بر قهرمانی در المپیک رکورد قبلی بازی‌ها رو به میزان 10 امتیاز بهبود ببخشه. اما ظاهراً قرار نبود پایانی برای درخشش کارولی باشه. اون بازم به المپیک برگشت. در 1952 هلسینکی اون کاپیتان تیم ملی مجارستان بود و 579 امتیاز کسب کرد و باز هم قهرمان المپیک شد. اون یه بارم تو المپیک 1956 ملبورن در بازی‌ها شرکت کرد، در حالی که 46 سال از عمرش می‌گذشت. 20 سال بعد تو تاریخ 5 ژانویه 1976 کارولی تاکاش درگذشت، در حالی که بزرگترین قهرمانی اون نه در میدان المپیک بلکه زمانی به دست اومد که بر ناامیدی‌ها غلبه کرد و مصمم شد که با دست چپ به زندگی ورزشیش ادامه بده. پاداش این پیروزی جاودانگی اون در کتاب ورزش جهان بود.
خانم ها آقایان، سپاسگزارم از همراهیتون. شاد باشید و خدا نگهدار.
تعمیر جاش خیلی خالیه. اسس‌های خوشمزه فرمند جای طعم‌های محبوب دیگه خالی نیست.
مثل این بستنی ساده که با سس شکلاتی فرمند عالی شده.
مثل این دسر که با سس توت فرنگی فرمند خیلی خوشمزه و جذاب‌تره.
مثل این قهوه که با سس کاراملی فرمند طعمش بی‌نظیره.
دسرهای دوست داشتنی‌تر با سس‌های خوشمزه فرمند.
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه. جریان زندگی من وراثان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دلپذیره خدمتتون، کنسر برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، بخور بگیری قدرت، سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات. عدسی عدس دلپذیر خودش بسه، نون نگیر. دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
سبک، سریع، قدرتمند. درین های شارژی سری 80 رونیس با قیمت مناسب و 12 ماه خدمات پس از فروش، اکنون در ابزار فروشی های سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمند، با فرمند. وقتی عشق داری صبح و شب نداری، با فرمند، با فرمند. یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی خالی. بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه،
غنی شده با عشق،
فرمند به شیرینی لبخند.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست، هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه‌ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
با پریما فرمان لذت در دست تو. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
گزارش ورزشی. رقابت‌های فوتبال یورو 2020. ولز دانمارک. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. از این لحظه با برنامه گزارش ورزشی و آغاز مرحله حذفی یا مرحله هشتم پایانی رقابت‌های فوتبال یورو 2020 در خدمتتون هستیم. نخستین دیدار از این مرحله بین دو تیم ولز و دانمارک از لحظاتی دیگر در ورزشگاه یوهان کرویف شهر آمستردام هلند آغاز خواهد شد که این دیدار انشالله به طور مستقیم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، یوهان کرویف آرنا در شهر آمستردام میزبان اولین دیدار از مرحله هشتم پایانی رقابت‌های فوتبال یورو 2020 است. دو تیم ولز و دانمارک بازیشون رو در این ورزشگاه با سوت آقای دانیل سیبرت از کشور آلمان آغاز کردند. در تیم
ملی ولز که سراپا قرمزپوش هست، دنی وارد